رحیم و بهی نستعین و العاقبت لاهل تقوا و الیقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و سروران و همچنین کارگردان محترم مجری برنامه. تبریک عرض میکنیم پیشا پیش عید سعید عرفه رو و عید سعید قربان رو و انشاءالله که خدا برای همه ما بهترین مقدرات رو در فردا که روز نیایش هست و پس فردا که روز عید قربان هست مقدر بفرمایید و عیدی های خاص خودش رو ما مرحمت کن. خب من یه نکته رو قبل از جلسه به یک از رفقات گفتم و الان دوست دارم اون نکته رو تکرار کنم و اونی که این دوتا فیلمی که اخیراً ساخته شد و پخش شد خیلی فیلمای با برکتی بود. یکی فیلم ماجرای نیمروز، یکی هم همین فیلمی که پرونده اینا تمام هست. انصافاً خیلی فیلمای با برکتی به این خاطر که فتح باب کرد، دوباره موضوع رو مطرح کرد و دوباره قضیه رو جدی کرد. یعنی مسئله که به ایلغار فراموشی داشته پرده می شد خوشبختانه دوباره زنده شد و شکوفا شد و پرابال پیدا کرد. خیلی خوشحالیم از این لحاظ که این اتفاق افتاده و دست این دوتا عزیز رو به گرمی می فشاریم که زحمت کشیدن و وارد این عرصه سخت شدن. اینا می تونستن من یه فیلم عشقی درست کنم، مثلث عشقی، رابطه پسر دختری، خیلی فروش می کرد ولی نرفتن این کارو کردن. و من آقای موبویی دلم می خواهد فیلم شما رو که تلویزیون کماکان پخش نکنه و فیلمتون قاچاق باشه و با همین قاچاق ماهی پخش کنیم این ور اون ور، همینجور با قاچاقیش بریم چلو. این دلچسب داره، لزوم نداره همه چیز تلویزیونی کنیم. به وقت بذار اینجوری مردمی عمل کنیم، خودمون بیان تو مسجدها. من نمیدونم شاید صدها نفر فیلم شما رو تالا داده و براشون پخش کردیم تو مسجدها، تو دانشگاه ها، تو هیئت ها، تو جلسات خصوصی. بیاید سینه ببینید باشه، نمیدونم شما کی هستین ولی فیلمو که دیدم حس کردم فیلم لیاقت پخش داره و اصلا آرزو میکنم فیلم شما رو هیچ وقت تلویزیون پخش نکنه و دولتی نشه و بذارین یه فیلم کاملا مردمی کف صحنه تو رسانه های خصوصی، تو فضای مجازی اینا منتشر بشه و برکتش اتفاقا فکر میکنم شاید بیشترم باشه. یعنی من حس میکنم گاهی وقتا اصلا اینجوری عمل کرد و واقعا دست این دو عزیز درد نکنه، تیم هاشون چون فرد قطعا نیستن، کار تیمی بوده و خیلی زحمت کشیدند و باعث شدن این مسئله دوباره مطرح بشه و باعث خیر و برکت شد هر دو فیلم. البته من یه سری نکاتی راجع به فیلم نوشتن که حالا بعد خصوصی بهتون میگم یا اگر وقت بود تو همین جلسه هم خواهم گفت که مثلا یه سری چیزا اگه تو فیلم رعایت میشد یا دقت میشد یا کامل‌تر میشد بهتر بود. مثلا مصاحبه با بهزاد نووی، موسوی خوئینی‌ها و خسرو تهرانی توش نیست، داشت خالیه. فرض کن شلال خودشون حاضر نشدن مصاحبه کنن، یه دایی صدا برداریش خراب میشه، یه دایی فیلم از ریتمی افتی که با مصاحبه های اجایی دوباره به ریتمش برمیگرده. یا این سوال شما مطرح نکردین کی آخه به زندانی کمربند میده؟ ما که تو فیلم ها سینمایی دیدیم طرف ها میخوان زندان کنن، همون لحظه میکنن کمربند بده در بیار بده تو پلاستیک تحویل زندان بده، روز آخر بعد از اینکه مثلا 20 سال دورش تموم شد کمربندش بهش پس میده میگه برو. چطور مثلا به زندانی کمربند دادن؟ تقی اسلامی چی بود اسمش؟ تقی محمدی تونست خودش مثلا آویزون کنه؟ اینا سوال دیگه به هر حال، اینا بد نام که مطرح میشد. و پیام فیلم شما حرفی آخری هست که از قول آقای زواره‌ای میزنید و دوبارم تکرار میشه. این پیام فیلم هست که حالا فکر میکنم یه مقداری میتونست پیام کامل تری هم داشته باشه، حتی پیام خب در جای خودش قابل توجهی. خب ببینید قصه منافق قصه پیچیده. تاریخ منافقین رو الحمدلله چند تا کتاب خوب تو این زمینه تا حالا نوشته شده و عزیزان زحمت کشیدن. مثلا همین کتاب رمز عبور، سازمان مجاهدین، که سه جلدی هست، 2025 صفحه، خیلی هم زیاد نیست، سه جلد 2025 صفحه چاپ شده، کامل شرح داده. کتاب آقای کوشکی رو احتمالاً دوستان دیدن، از تبار ترور و کتاب‌های دیگری که تو زمینه سازمان مجاهدین خلق شده و چاپ شده و بازم کمه و بازم ما باید کار کنیم. ولی فکر می‌کنم از تاثیر این فیلم ها بیشتر از اون کتاب باشه، چون بالاخره فیلم زبان نسل امروزه و بیشتر می‌تونه افراد رو تحریک کنه و بیاد جلو. و جا داره که واقعا ما اینجا حال که همچین روزی به مناسبت شهادت شهید رجایی و با هنر دوره هم گرد اومدیم، همچین موضوعی رو انتخاب کردیم، خیلی جدی‌تر این مسائل رو تو کشور خودمون پخش کنیم و نشر بدیم که چرا منافقین اصلا درست شده، چی شد، این نطفه کجا بسته شد، چرا اینا تونستن عضویری کنن، چرا اینقدر جوانای ما رو جذب خودشون کردن، چی شد این سازمان اینقدر جذابیت پیدا کرد. حالا تاریخشون مفصله، اینا فرزندان مهندس بازرگان بودن به لحاظ فرهنگی، بچهای نهضت آزادی بودن که سال 44 احساس کردن نهضت آزادی اون جنبه مبارزات مسلحانه رو نداره و لذا سعی کردن که از نهضت آزادی انشعاب بزنن. هستن که تو آخر ارتباط تئوریکشون با نهضت آزادی و بازرگان داشتن. تو 10 کتاب اصلی که مانیفست سازمان مجاهدین خلق هست که باید هر کس میخواد عضو سازمان بشه این کتاب ها رو حتما بخونه، یکی از کتاب ها چیه؟ کتاب مهندس بازرگان. و این چیزی میگه که هم خود بازرگان میگفت هم خود مجاهدین میگفتن که ما ارتباط فکری با هم داریم و از لحاظ فرهنگی با هم تبادل فکری داریم. در حقیقت نه، به قول امام گفتن نه، فرزندان فرهنگی و معنوی مهندس بازرگانه. یعنی تفکر بازرگان اومده اینجا. یه جمله هم امام دارن به آقای منتظری تو پیام شیشه یکشون، اگه دوستان دقت کرده باشن، میگن که من میترسم کشور رو بدم به تو، یعنی آقای منتظری، تو بدی به لیبرالا، یعنی مثلا تیپ مثلا بازرگان که دیگه فوت شده اون موقع، بازرگان که عذر میخوام کاره این خیلی، ولی مثلا تفکر لیبرالا، به لیبرالا و از راه لیبرالا به منافقی. خیلی ها، یعنی امام احساس میکنه راه این که منافقین حکومت کشور ما را به دست بیارن کیان؟ لیبرالا. خیلی حرف درگیه، یعنی از آقای منتظری فی نفسه امام نمیترسن که خب حالا آقای منتظری بشه رهبر مملکت. امام از این نمیترسه، امام از این میترسه که منتظری بده دست لیبرالا، لیبرالا بدن دست منافقین. یعنی جاده صاف کن حکومت منافقین چیا هستن؟ لیبرالا. این خیلی نکته مهمیه و این از لحاظ فکری هم درسته. خود آقای بازرگان هم تو مصاحبه خودش هست که مسئول رجوی میگه یه دیداری داشتیم با ایشون و ایشون به من گفت که دفعه بعدی که اومدی دست خالی نیا و دست خالی نیا اینجوری کرده بود، یعنی با تفنگ بیا، یعنی اسلحه باید بیا. یعنی آخر ظاهرا سالهای آخر ما قبل انقلاب خود بازرگان هم به این نتیجه رسید که بعد مبارزه چی بشه؟ مسلحانه باشه. و ما همه میدونیم که امام تا روز آخر با مبارزه مسلحانه چی بودن؟ مخالف بودن، برخلاف علمای خودمون مثل بعضیا که حالا میگفتن نه اصل هم میخواد اینها. امام میگفتن تا روز آخر مشت خالی دست خالی، تا روز آخر امام هر گونه مبارزه مسلحانه رو با شما ممنوع کرد. گفت میام تو خیابون شعار میدیم دست خالی مشت خالی. و همین مثلا رمز پیروزی انقلاب. خب چرا منافقین پیروز شدن؟ من 4 تا دلیل براشون، یعنی موفق شدن اینقدر جذب کنن و اینقدر بازدهشون بالا باشه، یعنی واقعا بهره وریشون اینا بیش از حد خودشون بود. اولی مسئله خلأ فکری جوانهای دهه 40 و 50، جوانهایی که اسلام رو خوب نمیشناختن، جوانهایی که جذب مارکسیست شده بودن چون مارکسیست به شدت اون دوران مشتری داشت، مثل حالا که مثلا لیبرال دموکراسی تو دانشگاه‌های ما خیلی خریدار داره، اون موقع مارکسیست خیلی خریدار داشت. و شما نگاه می‌کنید مثلا اکثر بزرگترها یادشونه، اکثر دانشجوهای ما قبل از انقلاب سیبیلتی داشتن، سیبیل استالینی داشتن. این سیبیلای استالینی معنی میداد اون موقع، یعنی من تفکرم اینه، تفکر استالینی داشتن اون موقع. و
ما نداره، ما
نه از شما نیست، شما یه ذره فاصله داره، اینجوری بود میاد تا پایی، مثل فیلم مخمل باب چیه اسمش، بالکوت، مثل فیلم مخمل، سیبیلای اون تیپی. من خدمتتون عرض کنم که و این نگاه بود واقعا. کتابای ما خود آوینی میگه مثلا کتابای کلمب استون میذاشتیم تا بغلمون نمیخوندیم، اگر هم میخوندیم نمیفهمیدیم، ولی قیافه میگرفتیم که ما کتابای مثلا مارکسیستا رو میذاریم بغلمون قیافه میگیم. و این معنی میداد اون موقع، مارکسیست غلبه داشت تو دانشگاه های ما و از اون طرف خلأ مبارزاتی بود، از اون طرف ظلم و فساد رژیم شاهنشاهی بود و اینا اومدن از این خلأ استفاده کردن. دوم، اینا تو هیجانات خیلی خوب میتونستن از هیجانات جوانی استفاده کنن. یکی از آقایون که شما هم میشناسیدش افشه نمیارم، میگفت که تو کرمانشاه یه پسر بود دانش آموز، اینا از سنای پایینم خیلی خوب جذب میکردن، دانش آموز 17 سالش بود، این عضو سازمان شده بود سازمان مجاهدین شاخه کرمانشاه، ولی خیلی سوال میکرد، بچه پرسشی بود و از بس این بچه سوال کرده و اینو بیرونش کردن از سازمان مجاهدین شاخه کرمانشاه. گفتم تو زیادی سوال میکنی، عنصر نامطلوب، و یه برچسب بزدن بیرونش کردن چون نمیتونستن سوالاش جواب بدن. این اومد قبول شد تهران، ترم 1 یه اسلحه کلاشینکوف پر از گلوله اصلی، نه گلوله مشقی، گلوله نظامی دادن دستش، گفتم برو تو خیابون اجازه تی داری هر کی خواستی بکش. خب رفتی هیچ دست داری اصلا جفت گیر میشه، او من کی هم جه اصلاحه بیم دادن، تازه اجازه تیر بیم دادن، هر که خواستی میتونی بکشی، مثلا با سفور محله مونده همان بشه میتونم بکشم بشه، فرض کن. ببین یه همچی هیجاناتی درست میکردن، بلا فاصله به افراد مسئولیت میدادن. آقا شما مسئول کل چسباندن پونز داخل این کوچه، این فکر کنم مثلا خبریه پونه زواد مثلا سونه تو این کوچه مثلا هنره. بعد دو نفر هم گذاشتن زیر دستش، اینا عضو تیم تو هستن، تو باید مواظب باشی و اینا پونه زارو چرد نکنن. یه روز زمین افتاد به هدره، این گو آه ما رئیس شدی فلان. تو سن پایین با این هیجانات کاذب بچه‌ها رو چیکار می‌کردن؟ اقوا می‌کردن و جذب می‌کرد. و یکی از خصوصیات خوبشون که متاسفانه ما هنوز یاد نگرفتیم و بعد این خصوصیت سوم رو یاد بگیریم، کار تشکیلاتی مستمر و منسجم. منافقین تو کار تشکیلاتی مستمر و منسجم خیلی قوی بودن و هستن و هستن. ببین 81 احتمالا مسعود رجوی مرده. آخرین فایل صوتی که از مسعود رجوی پخش شده سال 88 بوده، ده محرم ده شب منبر رفته فایل صوتیش 88. از 81 به این طرف هیچ فیلمی دیگه ما از مسعود رجوی نداریم، از 88 به این طرف فایل صوتی هم نداریم که احتمالا فایل صوتی هم قبل بوده اینا بعد پخش کردن، درسته؟ ولی هنوز که هنوزه کسی نمیدونه واقعا به زرست قاطع بگه مسعود رجوی کشته شده. حالا من فکر کنم کشته شده ها، چون با از لحاظ روانشناسی میخوام بگم با اون حس شهرت طلبی که داره نمیتونه 15 سال نگه جلو دور بید. احتمال 99% به درک واصل شده تو بمباران آمریکایی هایی که اون موقع کردن. یه عده میگن نه از بیماری ایدز مرده، چون روابط جنسی خیلی بیبند و بارا زیادی داشته. یه عده میگن از ایدز مرده، نمیدونیم. حالا احتمال زیاد 99% مرده، ولی بازم من نمیتونم بگم 100% مرده. یعنی اینقدر خوب تونستن یه مسئله رو بعد از 15 سال کتمان کنن و هنوز قضیه شفاف نشه. ببینید اینا رو ما بروش کار کنیم، یعنی اینا این هستشونه، کار تشکیلاتی منسجم و منظم و واقعا برنامه دارشون رو بچه مذهبی باید یاد بگیرن. و اینا خیلی خوب تو این زمینه خیلی خوب کار میکردن. و خصوصیت بعدیشون این بود که اینا مغزشویشون خیلی خوب بود، شستشوی مغزی و شستشوی فکری رو خیلی خوب میتونستن انجام بدن. ببین شهید لاجوردی با اینا میرفت تو زندان، میشست میخورد بازی میکرد میخوابید تو سلولاشون میخوابید. یکی از اونجا یک شب بلند شدن نصف شب دیدم دستشویمون صدا آب میاد، میخواستم هم دستشویی فکرم یه نفر دستشوییه، گفتم صبر کنم صدا آب تموم شد بعد من برم. بعد دیدم خیلی صدا آب بازم میاد، صدا آب تموم نمیشه، گفتم من چیه قد دستشویی طول میکشه. رفتم دیدم شهید لاجوردی پاچه‌هاشو زده بالا، برس دست که داره مستراهایی که ما میریم با دست خودش نصف شب تمیز میکنه. ببین اینجور لاجوردی عاشقانه به اینا خدمت کرد. خب و بعد اینا موضوعش هم بهش دادن که میدونید چون آخرین ترور منافقین لاجوردی بود و بعد فیاد 77 و 78. خب ببینید ما یه همچین عناصری داریم که بعد که از زندان آزاد میشه، همین فرد تعریف کنم که من سال 64 یا 65 آزاد شدم، رفتم از ایران فرار کردم و رفتم عراق و جذب منافقین شد دوباره. یعنی اینقدر قوی بودن که افراد که حتی توبه کرده بودن میومدن بیرون، یه سرشون خب بله توبه کردن الان هستن تو شهرها زندگی میکنن، آدم های محترمی هم زندگی خودشون رو دارن، کسی هم کارشون نده، ولی یه سرشون واقعا اینا دوباره برگشتن. این چه تفکر کنید که میشه تو نوجوانی یه نفر جذب کنه و بعد در میانسالی دوباره برگردونه اونه به اون وادی؟ یعنی این تفکر نشون میده قدرت چستشوی مغزشون خیلی بالاست. یکی از دامه من هر انتقادی به سازمان میکردم تو اردوگاه اشرف، اون فسادهای خودم رو برام فهرست میکردن میذاشتم جلوم، گفتم تو که این همه فساد کردی تو چی میگی؟ جالبه یه جمله قشنگی میگه، میگه که من گفتم چرا سازمان مجاهدین پیروز نشده تو اهداف که داشتیم؟ گفتم با وجود امثال تو هیچ وقت پیروز نمیشه. ببین کاراتو، حالا قبلا از من اعتراف گرفته بودن تو اون برنامه فکری که داشتن و اون حوزی که میمدن توش خودشون رو تخلیه میکردن، اون که میدونید احتمالاً بعد میگفتن تو با این کارهایی که خودت کردی خودت اعتراف کردی تو میخوای سازمان پیروز بشه. یعنی اینا تو چستشوی مغزی افراد خیلی توانا بودن و این خصوصیاتی بود که تونسته بودن ازش حسن استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده کنن و جوانهای رو فریبه. و البته حالا مسائل دیگه که حالا بحثای حمایتی که از کشورهای خارجی میشدند و میشند و اینها که حالا اونا بمانند. ما با یه همچی پدیده وحشتناکی مواجهیم و این پدیده وحشتناک در سال 60 البته بیشترین ترورش رو میکنه و حالا لیست ترورش هم احتمالاً دیگه دوستان میدونن، اشاره خوبی فرمودن آقای موگویی. اینا یه سری آدم ناشناس رو کشتن که خیلی هم حداقل 12,000 تاش رو اعتراف کردن. ما میگیم 17,000 تا، ولی خودشون 12,000 تا رو اعتراف کردن. شهید بهشتی 72 تن، رجایی و باهنر، کچویی محمد کچویی که رئیس زندان اوین بوده، شهید آیت، شهدای مهراب، مدنی دستبید، صدوقی اشرفی، و شهید هاشمی نژاد، در اصل اون دو نفری که سال 77 و سال 78 کشتن. کم ترور ناموفق داشتن آقایان خامنه ای، هاشمی، واعظ طبرسی، احسان بخش امام جمعه رشت، سید احمد خمینی و خود امام. اینو خود امام رو هم می‌خواستن ترور کنن، که احتمالا دوستان میدونن داستانشو. بله میدونیم داستان ترور امام رو، که خود حضرت امام رو هم می‌خواستن ترور کنن. از امام خواسته بودن یه دیداری براشون بذارن و تو جمالان همشون برن دیدن امام. خب اون موقع هم یه گروهی بودن به هر حال مبارز و مشکلی نبود، مثل اینکه هر دفعه یه گروهی با امام دیدار میکردن، اونا واسن یه بار امام بدین کل جمالان ما بیاد. حالا کل جمالان هم با 2300 نفر پر میشه دیگه، جمالان چه خیلی بزرگی. بعد نقشه‌شون این بود که به محض اینکه امام اومد بپرن بالا، اون دو سه نفر که اون بالا هستن و گردنشون رو بشکنن بندازن پایین، حاج احمد آقا وای توسل اینا، و امام رو خفه کنن. این کل نقشه این بود، به همین سادگی و همین راحت. پاسدارا هم چه دیدین، 20 پاسدار اون پایین وای میسازن، اونا هم راحت میتونن بکشن. یعنی برای سازمان مجاهدین کشتن 20 پاسدار در عرض چند دقیقه هیچ کاری نداشت. و از امام تقاضای ملاقات کرده بودن و امام گفته بودن نه آقا، من انقدر ارزش ندارم که شما بلندشین بیاین دیدار من، و من خدمت شما میرستم، فقط حرفای جان زدم رو گوش کن. و قرار بود که اینا خلاصه دیدارشون با امام رو انجام بدن به این صورت و کنسل شد. اون وقت موسی خیابانی نقد میکنه، میگه که رفتم تو دفتر مسعود رجوی، اون موقع طبقه چهارم توی یکی از خیابونهای تهران ساختمانش تو خیابون انقلاب کجا دفتر داشت، دیدم داره همینجور تو اتاق راه میره عصبانی. گفت موساد ما رو فروخت، موساد ما رو به خمینی فروخت. فکر کرده بودن خبر این مسئله رو موساد به امام داده، سازمان جاسوسی اسرائیل به امام داده، غافل از این که امام با اون نور الهی خودشون و با اون فیضی که داشتن، با اون دید بصیرت الهی خودشون، این دیدار رو کنسل کرده بودن و این اتفاق خوشبختانه خوب نیفتاد. حالا ماجراها خیلی مفصله، حرفا خیلی زیاده، ولی اینو می‌خواستم عرض کنم، ما باید فکر کنیم راجع به منافقی و ببینیم چرا منافقین درست شدن، تو چه بستری درست شدن. این که اینقدر دوستان نهضت آزادی، دوستان لیبرال اوتو کشیده میان وای میسن و جست به قول معروف با کلاس میگیرن، واقعا اینجوری هست یا نه؟ یا از دامان همین ها منافقین پرورش پیدا میکنن؟ از دامان همین آدم های جیگول کلوات زده ستیقه منافقین میان بیرون؟ اینو باید توجه داشته باشی. از دامان همینا، از دل، از فرض به قول ما فرزندان معنوی اینا چه میشن؟ اون تروریست های وحشی تو خیابونا. این باید با دقت نگاه کرد، یعنی با بصیرت نگاه کرد ببینیم چی شده که اینجوری شده، و در نهایت این تفکر چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه التقاطی و منحرف باشه. حالا من تا همین دفعه سیه
لطف کردن های دکتر ارزم کنم، چرا حالا افرادی که حالا تو این حالتی قرار میگیرن که قول شستش یه مغزی شدیدی که شما فرمودین، اونها خیلی قدی میتونستن این کار رو انجام بدن، چرا برعکسش از سمت به قولی انقلابیون این اتفاق نمیتونست خونسا بشه؟ چرا اونقدر شدید بود؟ و حالا ما آدمای بزرگی داشتیم دیگه تو همون عرصه، خب خود حضرت آقا بودن، خود حالا امام بودن و خیلی از بزرگانی که اون موقع وجود داشتن، چرا این اتفاق از سمت انقلابیون نیفتاد و اینقدر راحت میتونست این مسئله رقم بخوره؟ و نتیجه بدترش این که نفوذ شدیدی که خیلی راحت شد، ما هم توی مستند جامعه موبوی دیدیم، هم توی ماجرای نیمروز که خیلی اینقدر راحت این نفوذ اتفاق می افتاد.
ببینید یه مقدار به خاطر ناشی بودن مسئول ما اول انقلاب بود و اینکه قرار بود مسئول ما مردمی باشه. من یه پرانتز باز کنم، این ترورهای منافرین یه عین دیگه هم داشت، اون که مسئول از مردم جدا کرد. و هنوز که هنوز مردم مسئول ما فکر کنن علی آبادم یه شهر دهاتی دیکوری بیشتر نیست. این خیلی بده ها، یعنی منافرین یه ضربه جانبی که ما زدن، این بود که مسئول از ما جدا کردن. مسئولین فکر کردن جای خبریه، و اینجا هیچ خبری نیست. چون میترسیدن ترور کنن بعد محافظ گذاشتن، فکر نکن جایی ها اصلا ها هلیکوپتر اختصاصی لوس بازیا نباید باشه تو حکومت اسلامی. اینا برای اینه که تو مثلا نکشنده دیگه، حالا مثلا و خودت خونه واده تو هفت نسل شدین چی؟ شدین تافته جدا بافته. این وحشتناکه، یعنی از لحاظ فرهنگی که به ما ضربه زد. پرانتز بسته. ببین ناشیگری ما بود. میدونستی شهید رجایی تا سال 55 صفات سازمان مجاهدین بوده؟ شهید رجایی تا سال 55. آقا مرتضی نبوی پسرش من میگفت تا سال نمیدونم چند بابای من عضو اینا بود، بعد جدا شد. فهمید نمون حرفن جدا شد. چون منافقین سال 52 بود که اون انقلاب فکریشون درست شد و 54 دیگه رسما اعلام کردن ما مارکسیستی. و و جدا شدن و چند تا بچه های مسلمان خودشون هم کشتن. چه اتفاقا بعضی از این بچه های مسلمان که کشتن اصفهانی بودن، مثل شریف واقفی بود. صمدی لباف رو لوش دادن به ساواک و لبافی نژاد بود، ستارا اینا رو کشتن که بتونن اون مارکسیستی شدن سازمان رو چکار کنن، هموار کنن. خب ببینید، شما نگاه میکنید میبینید اینا دو تا شاخصه اصلی دارن. اولا این طرف ما الحمدلله نما این طرف هم خوب کار کردید، نه گفته نما نه، خداییش این طرف هم خوب کار شده، زحمت های زیاد. ببین این همه رزمنده، این همه پاسدار، این همه بسیج، همین حالا این همه شهدای مدافع حرم، بزرگواران که هستن، اینا نتایج زحمت هایی که توی انقلاب کشیده شده، اینا رو نباید نادیده گرفت. خداییش این هم خیلی خوب کار شده. ولی خب همیشه اپوزیسیون بهره‌وریش چیه؟ بالاست. همیشه اپوزیسیون بهره‌وری بالایی داره، یعنی با یه حجم کار کمتری میتونه کیفیت بهتری به دست بیاره. دو تا فکر اصلی داشتن منافقین. به نظر من این دو تا باعث انحراف اینا شد. حسن کلمه منافقین رو ما الان دیگه نباید به اونا اطلاق کنیم، چون اونا دیگه از کفر ابلیس هم رسواتر شدن. منافقین جدید الان لباساشون فرق کرده، تیپاشون فرق کرده. نمیگم حالا من اوناشون حرفا رو نمیزنم، ولی میخوام بگم که اصلا منافق قیافش مثل من شماست، یه جفریش هم چی میذاره، اصلا منافق چه تابلو نیست. چه اون بدبختا دیگه از کفر ابلیس هم رسواترن. کلمه منافقین رو دیگه نباید به اونا گفت، اون موقع درست بود سال 60، ولی حالا دیگه نباید بهشون گفت منافقین، حالا دیگه رسوان. حالا منافقین باید بین خودمون پیدا کنیم، ای بسا تو صف اولام بعضیشون چی نشسته باشه. پرانتز بسته. اینا داشتن چند دو تا تفکر اصلی داشتن، اینا باعث انحرافشون شد. یک، هدف وسیله را توجیه میکنن، این حرف منافقین، هدف وسیله را توجیه میکنن، هدف اون مقدس از هر وسیله شد استفاده. حرف ماکیاولی، مثلا شهیدان رضایی که سه تاشون شهید شده بودن در راه انقلاب، یا حالا به قول خودشون آلمان های سازمان، یه خواهری دارن از این خانم های چادری حزب الله که دماغ فقط پیدا بوده، این تیپی رو میگرفته، بهش میگن تو بعد یه ماموریتی داری انجام بدی، بری یه جایی بمب بذاری، ولی اینجایی که بعد تو بمب بذاری با چادر رات نمیدن، تو باید دامن کوتاه بپوشی یا سر لخت و پالخت آستین کوتاه بعد بدی. میگه مقصد به اورا اینجوری دلا نامحرم نرفته. میگن تو که برای شهوترانی خودت نمیری، که تو برای مبارزه میری، تو برای آزادی خلق قهرمان میری، تو برای نمیدونم ارزش ها میری. هیچی این دختر رو بودش میزنن، چادرش رو برمیداره با یه تیپ به اصطلاح بی‌حجاب و آنچنانی میره کجا؟ میره بمبو میذاره و موفق هم میشه تو عملیات. چی تعریف میکنه خدایا یادم نیست، میگه دو سال بعد من ترور شدم، توی بیمارستان افتاده بودم روی تختی، ساواک بالا سرم بود، دیدم تخت بغل منم یه خانومی رو آوردن، اونم ساواک بالا سرشه و اونم ترور شده، ولی معلومه اونم مبارزه و خانومه کاملا بی‌حجاب بود با یه دامن کوتاه و آستین کوتاه و خیلی تیپ آنچنانی. گفتم خب اینم نباید بهش نگاه کنم. اون منو شناخت، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه خانم، من اصلا تیپای شما رو نمیشناسم. گفت من رضاییم، من خواهرشم. گفتم این چه سر و وضعی داری؟ ببین این دفعه اول چادر رو از سرش برداشتن، بهش گفتم دامن کوتاه بپوش به خاطر آرمان ها و خلق قهرمان و این چرتپرتا، بعدش شد بعد کارش به جای رسید که دیگه خودش اصلا این تیپی شو خودش اصلا این تیپی تو خیابون راه میره، دیگه آرمان ها و خلق قهرمان رفته بود کنار، خانومی که دو تا پیچ چادری بود یه دم قدش فقط پیدا بود الان با مینی جوب میرفت تو خیابون میگشت. یعنی این جور آدم‌ها چیکار میکنن؟ استحاله. هدف وسیله را توجیه میکنن. اون مبارزاتشون با آمریکا همین بود و بعد پناهنده شدنشون به صدام همین بود و بعد و بعد و بعد تا همین حالا. یعنی اینا با همین تفکر هی رفتن جلو، هدف وسیله را توجیه میکنن، برای همین به جای باریک رسید. و دومین انحراف اینها این بود که اینها طرفدار اسلام اینهای روحانیت بودن، حاضر نبودن از آقای متحد چهار تا کتاب بخونن، ولی از آقای بازرگان ده تا میخوند. ببینید اسلام اینهای روحانیت که امام میگفت باعث انحراف میشه، همینا آخرش همین آدم های. حالا بعضی هاشون انقدر وحشی نمیشن که بخوان کار مسلحانه و ترور اینا کنن، بعضشون هم میشن اینا شدن. این دو تا تفکر، یک تفکر ماکیاولی هدف وسیله را توجیه میکنن، و دو مسئله چی؟ مسئله اسلام منهای روحانیت، منهای اون تفکر اصیل و اون اعتقاد واقعی نباشه، کار به اینجا کشیده میشه. آها پسته ی آقای طالب، ببینی آقای طالقانی، حالا من تحلیلم این از آقای طالقانی، خب این آقای طالقانی پسرشون و دخترشون و دومانشون جزء اینا شده بودن. آقای طالقانی رحمت الله علیه، من تحلیلم اینه، چون خب خوشبینانه نگاه کنم، یه به قول معروف یه چیزی بود، کمک فنری بود بین اینا و نیروهای انقلابی و روحانیت، یه چیزی که هر دو را نسبت به هم چیکار میکرد؟ تعدیل میکرد. این خیلی نگاه خوشبینانه‌ایه وا. یعنی یه کاری میکرد اینا اینقدر تونرو نباشن، از اون روحانیت اینا رو جذب کنن. و خیلی هم واقعا آقای طالقانی تو زندان به اینا کمک کرد، بعدش هم همینطور. تا وقتی هم مرحوم طالقانی زنده بودن اینا به این کارهای تون دست نزدن. کارهای تون و طالقانی سال 59 مردن. و اینا سال 60 اون اتفاقات افتاد. اتفاقات خیلی وحشتناک. هرچند از کلم زمینه‌هاش توشون بود. یعنی اینا بعد از مرحوم طالقانی دیگه ناامید شدن. و مرحوم طالقانی یه چیز خوبی بود، یه ضربه جیر خوبی بود این وسط. میتونست اینا را تا حدی جذب کنه، نظر خیلی کارای افراطی بکنه. از اون طرفم اون طرفم روحانیت جذب، یه همچین خصوصیت خوبی رو مرحوم طالقانی انصافا داشته. این نگاه خیلی خوشبینانه است البته که حالا من دارم نسبت به آیت الله طالقانی.
آیا این سوالی که حالا توی صحبت و سوالات دوستان هم وجود داره، من اینا بپرسم از شما و شما استراحت کنید، سوال آقای مرغوی این سوالات چالش خاصی ازشون داره. ارزم خدمتتون که حالا چون که الان این بحث رو مطرح کردیم میخوام ابتر نمونه این سوال هست که آیا اگر که اول انقلاب حالا این منافقین کشته نمی‌شدن، باشون مسالمت آمیز رفتار می‌شد، یا حالا این زمینه های خوبی براشون ایجاد میشد، آیا امکان اصلاح براشون نبود؟ این اتفاقات ممکن بود رقم نخوره و حضرت امام مثلا با این های رفتاری بهتری مثلا داشتن؟ به نظر شما این امکان اصلاح وجود نداشت که اصلا اینا مثلا میگم یه حالت بیدم یا اغری شدن لجبازی شدن و حالا نتیجهش این شده که رفتن به این کار درستن یعنی که حتی ما رو نمیشنن.
ببین این اتفاق عملا افتاد تو انقلاب. ببین همین سه نفر اولیه که سازمان درست میکنن، سه نفر کیان؟ اون هفته اولیه که سال 44 درستش میکنن سازمانو، آقای حنیف نژاد و یه آقای عبدی نامی که شمالیه و آقای سعید محسن. عبدی بعد از اینا جدا شد، گفت شما تونروی این اصلا جدا شد رفتی خود زندگی خود، شاید هنوز هم زنده باشه، نمیدونه الان کجاست، من خبر نداشتم. فرده پارسال مرده و حیف شده مثلا زودتر رفتیم سراغش که اطلاعات خیلی خوبی احتمالا داشته، شدم رفتن یه عده‌ای ولی چیزای خوبی یاد گرفت. اینو اتفاق دقیقا برشون افتاد. مثلا اول انقلاب مسعود رجوی متولد 1326ه، یعنی اگر الان زنده باشه میشه تا یک سال دیگه 70 سالش، یعنی سن پایینی نیست، سن بالاست الان. مسعود رجوی خیلی شلوغ میکرد، حرفای تون میزد، شعار میداد. همین مشتی مجاهدشون که چاپ میشد تو خودشون میگن 500 هزار تا تیراژ داشته، در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی که مخالف اینا بود، مال حزب جمهوری اسلامی بود، روزنامه جمهوری اسلامی که الان مسعود مهاجری سردبیرشه، اون موقع مال حزب بود، آقای خامنه ای سردبیرش بوده، روزنامه حزب جمهوری اسلامی 5000 تا تیراژ نداشته، 20000 بیشتر تیراژ نداشته. یعنی روزنامه مجاهد بیش از 10 برابر 15 برابر روزنامه حزب جمهوری اسلامی اون موقع تیراژ داشته، 500000 تیراژ داشته. اینا آزادیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب کار میکرد. به بازرگان گفتن این رجوی خیلی شیطونه شلوغ میکنه، تو چیکارش میکنی؟ چجوری کنترلش میکنی؟ گفت من اینو وزیرش میکنم. گفتم وزیر چی؟ گفت وزیر پست و تلگراف و تلفن، که برنشه بره راههای دور را سر اداره پست درست کنه و تلگراف بکشه و تلفن بکشه و ایلو. اول انقلاب یادتونه به وزارت ارتباطات میگفتن پست و تلگراف و تلفن، یعنی تو کارا بودن. حتی اولین نخست وزیری که بنی سلم معرفی کرد کی بود؟ حاج احمد آقای خمینی که امام مخالفت کردن. دومیش رجوی بود. بین رجوی قبل از شهید رجایی به عنوان نخست وزیر می‌خواست مجلس معرفی شه، یعنی تو این لول ازشون استفاده بشه. اگر رفتارای تون نداشتن، بله اینا الانم شاید مثلا تو انقلاب بودن. حالا آقا مثلا ابراهیمی عزیزی که قلم بودن دیگه چه؟
خدا رحم کنه.
نه ببین این لطف خدا بوده که ماهیتش نشون دادن از یه طرفی. ولی می‌خوام بگم اتفاق افتاد. حتی بنی سعد شما شاید تعجب کنید، نه جوان‌ترا شاید ندونن. بنی سعد وقتی فرار کرد از ایران رفت، با رجوی هم با هم فرار کردن، با اون چیز شاه، خلبان شاه اینا رو فراری داد. بنی سعد وقتی از ایران فرار کرد، امام سخنرانی کردن تو جماران رفتن. گفتن آقای بنی سعد برگرد ایران، بیا توی یکی از این دانشگاه‌ها وایس درس بده. یعنی ما هم گفتیم بنی سعد خائنه، تو باید اعدام شی. اینا امام گفت نه. بیا وایس بده، حالا یه دادگاهی هم می‌خوای بری، گفت بیا درس بده، بیا کارتو بکن. یعنی امام تو میتونست اینا رو چیکار می‌کرد؟ جذب می‌کرد. تا تونست امام به اینا میدان داد. البته ماهیت اینا رو دو نفر قبل از انقلاب خوب شناخته بودن. یکی شهید مطهری بود که هیچ وقت حاضر نشد پای اینا رو امضا کنه، برخلاف بقیه علما. آقای هاشمی تاییدشون کرد، آقای مهدوی چری تاییدشون کرد، آقای طالقانی تاییدشون کرد، آقای انواری تاییدشون کرد، بزرگان روحانیت همه اینا رو تایید کردن جز مطهری. مطهری تا آخر زیر بار نرفت، گفت اینا منحرفن. به هیچ وجه. و دومین روحانی، حالا آقای خامنه‌ای اون موقع مشهد بودن، ولی دومین روحانی که زیر بار اینها نرفت و من قصهشو تو شهرداری خدمتتون گفتم، خود امام بود که آقای دعایی نقل میکنه. من این قصه رو بگم بعد خدمت آقای موگویی باشه. آقای دعایی نقل میکنه میگه چه سال 52 بود داشتیم علیه شام میجنگیدیم. آقای دعایی رئیس دفتر امام بود در کجا؟ در نجف. عاشق امام، یار امام، و رادیوی عراق هم یه شبکه داده بود اون موقع به آقای دعایی که علیه شاه مطلب پخش میکرد. رئیس شبکه ضد به اصطلاح رژیم شاهی که از عراق پخش میشد آقای دعایی بود. همین آقای دعایی که الان رئیس روزنامه چیه؟ اطلاعات. 35 سال همین کارم هست. دیروز پیروز هم داره یه صحبت هایی جای کرده بود. آقای دعایی نقل میکنه میگه که سال 52 بود روحانیت و مجاهدین به صورت مجاهدی اینا با هم فاصله داشتن و ما خیلی دلمون خواست با هم متحد شدن تواتیم زودتر شما چه کنی؟ سرنگون کنی. و مدت ها بود بچه های مجاهدین از امام وقت ملاقات میخواستن که متاسفانه امام وقت نمیداد. میگه من که رئیس دفتر امام بودم پیگیری کردم خیلی زیاد تا اینا بتونن با امام دیدار کنن. ببینید گوش بدید، وقتی میگن مؤمن ینظر به نور الله اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، اینها دقت بفرمایید. میگه بالاخره دیدار جور شد و من از اتاق رفتم بیرون، دو تا بچه های متدین با سوادش نفرستادن پیش امام و اینا دو ساعت با امام صحبت کرد، دو ساعت تمام. وقتی امام رو گرفتن امام اون موقع نجف بودن، میگه وقتی رفتن از اتاق بیرون من خوشحال گفتم خب الحمدلله دیگه پیوند بین روحانیت و بچهای مجاهدی محکم شد، الان با هم متحد میشیم زودتر شما رو چیکار میکنیم؟ سرنگون میکنیم. ایشون میگه وقتی امام رو رفتم خدمتشون بعد از این دیدار گفتم آقا اینا چطوری بودن؟ تاییدشون میکنی؟ امام گفتم ام. حتی حرف نزدن، یه دهن کج کردن. میگفت من رئیس دفتر امام، من یار امام، من مرید امام، من شاگرد امام، من عاشق امام، اینقدر از امام بدم اومد که دو ماه با امام قهر کرد که چرا اینا رو تحویل نگرفت. این چه جستی بود؟ جواب من این اوف نبود. گفت من که رئیس دفتر امام بودم اینقدر عاشق امام، شاگرد امام، چی چی چی، دو ماه با امام حرف نزدم به خاطر برخورد که با اینا کرده بود. گذشت، انقلاب شد، سال 58 59 60 اون ترورای عجیب 61 که تموم شده بود دیگه، 61 ترورا دیگه اوجش میخواد. یه روز رفتم پیش امام سال 62، یعنی دقیقاً 10 سال بعد از سال 52، گفتم آقا یه سوال ازتون دارم. گفتم ده. گفتم یادتونه 10 سال پیش سال 52 دو تا از این بچهای مجاهدین که حالا ما بهشون گفتیم منافقی اومده بودن خدمت شما تو نجف؟ گفتن آره. یادتونه من رئیس دفترتون بودم؟ آره. یادتونه دو ساعت باهاتون دیدار داشتن؟ آره. یادتونه من بعد دو ماه باهاتون قهر کردم؟ آره. شما از کجا فهمیده بودی اینا منحرفه؟ گوش بدید، اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. امام فرموده بودن که اینا فقط بر من قرآن خوندن و نهج البلاغه. من در اینا خیلی مؤمنم، من که مرجع تقویندم اینقدر مؤمن نیستم، بهشون شک کرد. من که یه مرجع تقویندم اینقدر تو کلمه هم نحجب واقع با قرآن
کاسه دافتر از آجون
دقیقا کاتولیک تر از پاپ. من که مرجع تقویندم اینقدر مؤمن نیستم، این دوتا بچه جمعون زیادی مؤمنه، همشون شک کرد. ببینی بعد چند دیگه باهیتشو نشون دادند و اصلا حتی آیه قرآن رو هم سال 54 رسما از آرمشون پاک کردن و پاکسازی های که عرض کردم 3 نفر از مسلموناشون رو کشتن یا دادن دست ساواکی ساواک ترتیبشون بده و بعد اون مسئله شد. و خود مسئول رجوی هم خیانت میکنه به سازمان، اینم ناگفته نماند، مسئول رجوی خیانت میکنه. همه اینا رو سال 55 ساواک کشت جز مسئول رجوی. و این سواله که چرا رجوی زنده مون بقیهشون رو کشتش، حتی ماکسشون رو کشت، همشون رو میکشه. یعنی سال 55 عملا سازمان تمام میشه، فقط یه نفر میمونه قطب، یه شاخص میمونه و اون مسعود رجویه و بعد حتی مسعود خیاب موسی خیابان. و این نشونه که مسعود رجوی با ساواک ساخت و پاک کرده، بقیه رو لو داده تا خودش زنده بمونه. و بعد هم دیگه سازمان رو درست کرده، اون مسائلی که بیش و کم هممون میدونیم.
خب دوستانی که خسته نشدن یه صلوات محمدی بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونایی هم که داشتن میخوابیدن دارن بیدار. از اون بفهم
کردن به ترور افراد، ولی سال گذشته در تکیه شهدا حضرت آقای سالک اومدن سخنرانی کردن به مناسبت همین هشتم شهریور و شهید رجایی و شهید باقون رحمت الله علیه ما، فرمودن که هنوز اینا حاضر نیستن اعتراف بکنن به شهادت شهدای هفت تیر. اینا میخواستم ببینم آیا این واقعیتی داره نداره. اینا توجیهشون بر همون مبنای طرح اول از تالیه که فرمودید که اینا دوتا برنامه دارن، یکی این که برنامه ریزشون این است که اهداف خودشون رو نمیگن، حتی مثلا اون فوت و مرگ اون رضوی رو هم حاضر نیستن لو بدن. از همین مقول است این سیاستشون یا واقعا؟ ببخشید
ببینید، خودشون اعتراف بعضی که صریحا به عهده گرفتن، مثلا شهدای محراب رو رفتن به عهده گرفتن، ولی در مورد شهید بهشتی و اسنادی هست که اون اسناد گواهی میده که کار اینها بوده. مثلا فرض کنید قاتل شهید بهشتی اینا آقایی هست به اسم کلاهی. این آقای کلاهی از بچهای خوب سازان مجاهدینه، تا سال 81 هم با اینا بوده، سال 81 ظاهرا ازشون جدا میشه، الان آلمان زندگی میکنه. یا فرض کنید شهید رجایی باهنر کشمیری میکشه، آره یه چیزی گفته شد که ترور شد ولی ظاهرا تایید نشد، تایید شده. من چون چیزی که داشتم از جای موثق و رسمی ترور ایشون تایید نشده، ولی به هر حال سال 81 ظاهرا از سازمان دادم.
بهمن 94 خود وزارت توی هلند،
آره یه جاهایی گفته شد یه جنازه پیدا شده گفتن جنازه اون بوده و اینها، ولی من جای معتبر از چیز معتبر ندیدم. یعنی شواهد و مدارکی هست که اینها این کارو کردن، شواهد منش قطعیه، شاید رسما اعلام نکردم ولی قطعی شواهدش.
خب دست شما در نکنه. من چند تا سوال از آقا جوادمو گویی میخوام بپرسم. سوالات یک تا اولیش خورده چالشی اشکال که نداره بپرسم.
من یه چند تا نکته می‌خواستم بفرمایید صحبت های دکتر اضافه کنم، گفتم اول اون رو بگم بعد شما بفرمایید رو بپرسید. یکی صحبت حاج آقا که فرمودن سوالشون که چرا اینا انفجار هفت تیر رو به عهده نگرفتن و اعلام نکردن، دلیلش هم این بودش که خب شورای عالی قضایی خیلی از وزرا و خیلی از نماینده مجلس اون انفجار شهید شدن و سال 60 یک فضای در واقع بین المللی علیه مجاهدین اتفاق افتاد. یعنی خیلی از کشورها تسلیت گفتن و چون شهید بهشتی رئیس شورای عالی قضایی بود، چند تا از وزرا بودن، نماینده بودن، این جنب در واقع شدید رو علیه مجاهدین خارج از کشور ایجاد کرد که شما تروریستید و کار تروریستی میکنید. به خاطر همین مجاهدین ترجیح دادن در واقع اینو به عهده نگیرن که تو لیست کشور لیست گروه تروریستی نرن اون موقع. ولی بعدن بعد از حمله آمریکا به عراق که استخباراتش که اون وزارت اطلاعاتش دست ایرانی ها افتاد، فیلمای در واقع صحبت‌های محرمانه مسعود رجبی و با معاونان صدام اومد اونجا، تلویزیون چند باری پخش کرده، اونجا در واقع رجبی میگه که ما انفجار هفت تیر رو ما انجام دادیم، ولی این رو هیچ وقت اعلام علنی نکردن، چون اگر این کار رو بکنن در واقع تو لیست کشورهای لیست گروه های در واقع تروریستی میره. این یه نکته. یه نکته یه من حالا خدمت رو هست ببینید، کشمیری که توی آلمان بود ایشون رو هم، آره این خبری که من دارم بعد از که این فیلم پخش شد در واقع باستاب این فیلم حالا به دوستان رسیده بود، اون رو ما رو صدا کردن و گفتن که بله هم کلاهی بهمن 94 فرصات بچه وزارت توی هلند کشته شد، ایشون با یه هویت جعلی اونجا بوده، عروس داشته، داماد داشته، بچه داشته، زندگی عادیشو میکرده و چند سالی هم بودی که از سازمان، حالا نه اینکه جدا شده باشه ولی خب دیگه به کار خودش مشغول بوده. کشمیری را من تقریبا یک ماه پیش دوباره خبر دادن که اسفند پارسال توی آلمان در واقع ترور شد. ولی این که چرا در واقع اینا اعلام نمیشه توی ما هم دقیقا به همون دلیله. یعنی ما اگر اعلام کنیم که ما کلاهی رو زدیم و کشمیری زدیم، بلافاصله پرونده حقوق بشری توی خارج کشور علیه ما درست میشه، کما اینکه علیه ما به اندازه همین اعدامایی که کردیم درست شده و الحمدلله دستگاه قضایی ما نرفته در رتبه 17 هزار نفر بره پرونده درست کنه، ولی اونا وقت گذاشتن رفته پرونده درست شده. خیلی از این تحریم ها خب بخشش حقوق بشریه دیگه، به خاطر اعدام منافقینه. یعنی اون اومده کشته اعدام شده، حالا تازه ما تحریم هم داریم میشیم. اینم ضعف دستگاه قضایی و دیپلماسی ما در طی این 30-40 سال رفتی هم به این دولت و اون دولت نداره. یه خیال راحتی و یه در واقع بی‌تفاوتی نسبت به این اتفاق بوده. یه نکته دیگه من توی ذهنم بودش که بگم، این که ببینید آقای بازرگان یه کتابی داره به اسم راه طی شده، کتاب معروفه، سال 1330 خورده ای نوشته شد. تو اون کتاب میگه که راهی که بشر تا کنون اومده همون راهیه که انبیا اومدن. راهی که بشر تا کنون اومده، این مسیری که طی کرده، همان مسیریه که ما مسلمان ها با انبیا طی کردیم. اونا با علم رفتن، ما با انبیا و پیامبران رفتیم، اما سرعت ما بیشتر بوده چون ما پیامبر و انبیا رو داشتیم. در واقع میخواد بگی که نقش پیامبر و انبیا تنها تو افزایش سرعته و نه جفتشون یه مسیر دارن حرکت میکنن. خب این کتاب در واقع میخواست بگی که چه انبیا میومدن چه نمیومدن، بشر راه خودشو میرفت، فقط انبیا اومدن سرعتشو بیشتر کردن. این به دلیل در واقع جب علم زدگی بود که در واقع تو اون فضا بود و آقای بازرگان هم تفسیر علمی از دین میداد. این کتاب وقتی منتشر شد بلافاصله شهید مطهری جواب داد، همون سال فکر می‌کنم 30 خورده ای 40، توی الان جلد 5 اصول فلسفه و رئالیسم علامه توی مقدمه شهید مطهری بهش اشاره کرده که میگه این حرف باطله. بطلان این حرف، حالا این یک مرحله، چه مرحله بعدی اینه که اگر قرار بود بشر به همین مسیر در واقع خودش ادامه بده بدون حضور انبیا و به کمال برسه، دیگه پس ظهور برای چی اتفاق بیفته؟ ما معتقدیم ظهور به این دلیل اتفاق میفته که بشر به انحراف کشته میشه، ظلم و فساد دنیا رو میگیره و ظهور اتفاق میفته. اگه قراره بدون انبیا خودشون تو اون مسیری که داشتن میرفتن میرسیدن، پس دیگه در واقع خاتمیت و بعدش هم ظهور زیر سوال میره. مجاهدین همطور که دکتر فرمودن که شاخه دانشجویی سازمان نهضت آزادی بودن، بعد از اینکه جدا شدن در واقع ریشه‌های فکریشون همین کتاب راه طی شده بود. یه کتابی نوشتن به اسم راه انبیا راه بشر، از اسمش هم معلومه دیگه، کپی همون کتاب راه طی شده بود، همون حرف رو زدن، گفتن که راهی که انبیا رفتن همون راهی که بشر رفته، اونا با علم رفتن، اینا با دین و خدا رفتن. انحراف از اینجا شروع شد که اینا اومدن سال 54 گفتن که خب ما تا الان، مگه آقای بازرگان اینو نمیگفته که راهی که ما میرفتیم با پیامبر، با محمد، با موسی، با نوح همون راهیه که اینا با علم رفتن؟ خب از این بعد محمد رو میذاریم کنار، با مارکس میریم، سرعت مارکس بیشتره، و اعلام مارکسیستی کردن، اعلام تغییر ایدولوژی کردن، گفتن ما مارکسیست شدیم. دسته دوم که مسعود رجبی نبودن این کار رو نکردن، به همین دلیل ما بهشون میگیم منافق، میگیم شما مثل اونا بودید ولی اعلام نکردید. و اون موقع هم جو مارکسیسم زدگی بود توی دنیا، یعنی تمام انقلابهای دنیا انقلابهای کمونیستی بود، ماو توی چین، فیدل کاسترو توی کوبا، کنار دست اونم که شوروی بود، و همه شیفته مارکسیست شده بودن. به خاطر همین گفتن بیاین اسلام رو با مارکسیست قاطی کنیم، نماز و روزمون رو میخونیم، از اون برای مارکسیست به عنوان یک روش مبارزه اون رو پی میگیریم. که خب انحراف اتفاق افتاد، از اون که دکتر گفتن فقط حضرت امام بود و بعد با یک تأخیری شهید مطهری، با یک تأخیری شهید مطهری هم متوجه شدن ولی فقط حضرت امام بود. همه روحانیون، همه انقلابیون از سازمان مجاهدین خلق دفاع میکردن، گفتن یه سری بچه مسلمونن، نماز خونن، نهج البلاغه خونن، حافظ قرآنن. واقعا هم اینطوری بودن، نه اینکه نفاق داشته باشن، نه منحرف بودن. منحرف با نفاق فرق داره، اینا انحراف داشتن. و به همین دلیلی که امام میگه که نهضت آزادی از منافقین بدتره، چون اینا اینا رو تولید کردن. به همین دلیلی که امام میگه که نهضت آزادی جوانا رو با آب و رنگ، با آب و رنگی که در واقع از اسلام، از تفسیری که خودش از اسلام داشت، اینا رو منحرف کرد. در واقع اینا ریشه‌های فکریشون از مهندس بازرگان گرفته بوده. به همین دلیلی که امام بازرگان رو کاملا ترک کرد در طی دهه 60 و ادامش. نکته دیگه، حالا مواجه امام و مجاهدین خلق چجوری بود؟ امام همون مواجهه رو داشت که آقای دکتر فرمودن با بنی صدر داشت، با بقیه داشت. اینها سهم‌خواه انقلاب بودن. به محض اینکه پیروزی انقلاب روز 22 بهمن، 21 بهمن، 20 بهمن، اینا ریختن تو پادگان‌ها، ریختن تو کرانتری‌ها، اسلحه‌ها رو جمع کردن. و سهم‌خواه هم بودن، گفتم ما هم سهمی داریم، باید به ما هم داده شه. اینا اومدن تو انتخابات شرکت کردن. تو انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کردن. انتخابات مجلس شرکت کردن. اون موقع شورای نگهبان هم نبود که بگیم آقا رد صلاحیت فلان. همه‌شون اومدن، مردم بهشون رأی ندادن. یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی که قرار شد قانون اساسی رو بنویسه، 80% افتاد دست روحانیون، 20% هم افتاد دست امثال، 10% هم افتاد دست امثال آیت که از سطح روحانی هم بدتر بودن، یعنی روحانی تر بودن. 10% افتاد دست لیبرال ها. اصلا اینا رأی نیاوردن، نه حزب توده رأی آورد، نه حبیب الله تیمان جنبش مسلمانان، این گروه های کوچیک کوچیک تا سازمان مجاهدین خلق، هیچ کدوم رأی نبود. یعنی مردم اینو نخواستن. بعد اومدن گفتن که آقا تقلب شده، همین حرفای 88 اون موقع هم گفتن تقلب شده. دوباره اومدن در واقع تو انتخابات شرکت کردن، دوباره رأی نیاوردن. یعنی در واقع اینا اگر دست به اسلحه شدن به دلیل این بود که عملا توی مناسب نبودن، نه اینکه امام نخواد اینا باشن. اشاره کردن به اون دیدار مسئول از جبینا توی بیت، امام حرفشون بود شما اصلاحاتون رو بذارید زمین، من میام دیدار میکنم با شما. خب نمیخواستن این کار رو کنن. من یه بار از آقای دعایی پرسیدم، گفتم ما میتونستیم یه جوری با این مجاهدین خلق کنار بیایم، این اتفاقات نیفته، 17000 نفر از ما، چقدر از اونها بالاخره اونها جوانای مملکت بودن، 16 ساله 17 ساله 18 ساله، طرف 16 سال 17 سالش بوده، از مدرسه اومده نارنجک گرفت رفت و یه مدرسه دیگه منفجر کرد. گفتم میشد ما یه کاری کنیم؟ او امام بعد چی کار میکرد؟ الان حرفی که بیاد من شبیه سازی میکنم به حرفی که آقا بریم با داعش مذاکره کنیم. آقای کرباسی همین چند وقت پیش گفت آقا چی کار کنیم؟ بریم با داعش شما برد اتوبوس سوار شو برو اونجا بریم برمیگردیم. الان همین حرفای خوشگل جیگولیه، تلگرامی، اینستاگرامی، اینترنتی، آقا بریم مذاکره کنیم، میشه با گفتگو حل کرد. آقا بازرگان اینو میگفت دیگه، بشینیم با اینا گفتگو کنیم. بابا شما یه کردستان رو نمیتونستید نگه دارید. اگر امام نبود که فیلم چه رو دیدید دیگه، اگر امام نبود که پاوه و کردستان همه رفته بود. یا بعد میان میگن که آقا ما اگر بودیم نمیذاشیم عراق حمله کنه. خب شما یه سازمان مذاکره که بچهای خودتون بودن رو نتونستید نگه دارید. از این حرفای خوشگل تلگرامی که با گفتگو میشه حل کرد، دیپلماسی خنده، با یه برجام نمیتونید، توافق ساده است، خانم خود دارید با یه 100000 یه گروه تروریستی متفاوت مزخرف صحبت کنید. نه اینو نمیتونستن، چون بنای اونور بنای گفتگو نبود. او اومده ترور کنه، اومده حکومت رو در واقع بگیره. و امام هم تا اونجا که میتونه، شما برید نصیحت های امام رو دقیقا بخونید از سال 57 8 9
حتی وصیت نامه،
حتی
وقتی امام نصیحت شون میکنه،
امام اونا نصیحت کرده. خب او چیز نداره و جواب مقابله با تروریست هم خب چیه؟ ما خیلی از اینا رو میشد اعدام کرد. شهید ناجوردی آقای دکتر اشاره کردن، رفتن صحبت کردن، تواب شدن، یه دم به دروغ تواب شدن، هنوز هم هستن به دروغ توابن، تو سینما هستن، تو رادیو تلویزیون هستن، تو جای مختلف هستن به دروغ میگن توابین. ولی به هر حال گفتم من میخوام مثال بزنم، خیلی بحث رو نمیشه فرصت نیست که
فرصتمون هم آره.
من فقط بگم که الان اون این حرفی که میگه میشه با مجاهدین صحبت کرد، همون آدم میگه میشه با داعش صحبت کرد. شما دیگه خودتون
آخرشو بگید،
کلاه خودتون رو قاضی کنید.
خیلی عالی. من تو سوالا برای اینکه دوستان زحمتشون سوالی کردن نوشتم، من میپرسم، سعی میکنم چند تا شما هم ادغام کنم، چون یکی از این سوال الان تو صحبت های شما در بحث لیبرال که خانم‌ها پرسیده بودن گفته شد، یه نیازی به پرسیدن نیست. ولی یه سوال پرسیدم برای اینکه حالا الهام بر طرف بشه لطفاً جواب بدین، که حالا اینجوری گفتم مخالف مستند شما بودن و گفتن که در طول مستند و مثلا هنگام جمع بندی اینا اسامی چرا این شاخص مهمات اصلاح طلب گفته شد که مربوط مصمم به چپ کشوری و اتهامات باز بدون نتیجه گفته شد. آیا این اتهامات باز و بی‌پروایانه رو گفتن که از احساسات شما نبوده، مثلا اصلاح طلبی بخواین انجام بدین از امید شخصتون نبوده، و آیا این یه جورایی سفارشی نیست؟ یه جوری هم که سوال یکی از دوستانی هم گفتن که آیا این پروژه سفارش ارگان خاصی بوده و یه جورایی منابع و پرونده‌ای که حالا طبقه بندی هم هستن، شما چطوری بهش دسترسی پیدا کردین و از کجا بوده؟
در واقع دو دلیل این کار سفارشی نیست که نظرم همه هم میتونید درک کنید. یکی این که هیچ ارگانی تو جمهوری اسلامی نمیاد 5 سال برنامه ریزی کنه. ما اصلا ارگان همون نه، اصلا 1 هفته 2 هفته میتونم برنامه ریزی کنم. هیچ وقت هیچ مسئولی تو جمهوری اسلامی تو فکرش 5 سال برنامه ریزی نداره. این یه دلیل مهمه. یه دلیل دیگه، هیچ وقت هیچ مسئولی نمیاد به 4 تا جوان اعتماد کنه و بگه بیا این پول برو 5 سال واسه خودت بچرخ بعد مستند رو بردار بیار. اصلا خودش 5 سال دیگه نیست. آره دیگه، یه کمی که برای اینکه پخش نشد و هیچ مسئولی نمیاد 5 سال، اصلا خودش دوام 5 ساله نداره هیچ مسئولی، چند ماه و 1 سال. اون نکته دوم این که اسناد و مدارک، نه ما تو فیلم چه اسناد و مدارک نشون دادیم؟ همش تاریخ شفاهی بود. یعنی رفتیم مصاحبه کردیم، رفتیم آدم ها رو پیدا کردیم، مصاحبه کردیم. دو تاشون تو اصفهان بودن، آقای کامران تو اصفهان بود، آقای سعادت تو اصفهان بودن، آقای سالک 3 تا تو اصفهان بودن. ما اینا رو رفتیم گشتیم پیدا کردیم و ما اصلا اسنادی تو فیلم استفاده نکردیم، پرونده نداشتیم. که تو اگه داشتیم حتما استفاده میکردیم، خب نداشتیم. و نقطه قوت فیلم هم همینه که ما بدون استقرار میگن اسناد فاش، ما از اسناد فاش استفاده کردیم. خاطرات آقای هاشمی، خاطرات آقای فلانی، خاطرات آقای مهدوی کنی، رفتیم کتاب خوندیم، نکات رو درآوردیم، رفتیم مصاحبه کردیم، گرفتیم. نکته بعدی که فرمودن که شما اومدید به اینا اتهام زدید و چرا نتیجه گیری نکردید و چرا اینا اصلاح طلبن؟ خب اینا که اصلاح طلبن، من چیکار کنم؟ من بعدن شدن اصلاح طلب دیگه. ما دهه 60 شون رو کار داشتیم، حالا الان شدن اصلاح طلب. چون که آقای کامران اصولگراست. ما آقای کامران هم گفتیم. آقای کامران اصولگراست. ولی چرا شما اصلاح طلبا رو دارید؟ چون خب اینا بعدن شدن اصلاح طلب.
تو که همین سوالو پرسن آقای کامران، حالا ظاهرا که هنوز مسیر است انقلاب زاویه چند دانی نگرفته، چرا از وجودشون برای روشنگری پیرامون این واقع استفاده نکردن؟
فیلم هست. آقای کامران تو فیلم هست. رفتیم باشون مصاحبه کردیم، تنها متهمی هم بودن که اومدن
چند سال جوان تر بودن فکر کنم.
آره آقای کامران که تو فیلم هست
بودن، درست.
تنها در واقع متهمی بودن که حداقل شجاعت داشتن اومدن صحبت کردن، خودشون دفاع کردن، دفاع خوبی هم کردن، گفتن آقا نفر بالاسری یعنی آقای خسروترانی به من گفته بود اینو نگردید. و اینکه بقیه نیومدن، آقای بهزاد نبوی نیومد، من دو بار سه بار رفتم
خسرو تهرانی چی؟
آقای خسرو تهرانی نیومد، من با آقای موسوی خونیا دو بار صحبت کردم، تک تک اینا رو من رفتم، یعنی تک تک اینا رو رفتم، با تک تکشون صحبت کردم، خونه شون رفتم، راضی نشدن بیان مصاحبه کنن. آقای اشرافی راضی شد اومد و مجموعه استدلالایی که آقای بهزاد نبوی، آقای خسرو تهرانی، آقای موسوی خونیا، آقای بیژن تاجیک داشتن همونایی بود که آقای اشرافی تو فیلم گفت، یعنی استدلال دیگه‌ای هم نبود.
ببخشید، این که مثلا نقشه آقای سازگارا رو هم لطف کنید یه توضیح بده.
ایشون هم جزو متهمین پرونده بود دیگه و دو تا اتهام داشت، یکی این که توی جسد سازی در واقع نقش عمده داشت و دوم این که اینا اعلام کرده بودن به رادیو و کشمیری رو از رادیو اعلام کردن به عنوان شهید انفجار دفتر نخست وزیری. این دو تا اتهامشون بود.
ازم خدمتتون که میگن که آیا قابلیت به جریان افتادن، حالا چون شما فرمودین که حالا آیسا الک دوباره توی مجلس صحبتش کردن، آیا میگن قابلیت به جریان افتادن داره، یا مثلا میگن که آیا از طریق مقام معظم رهبری موضوع پیگیری شده، حالا چون پرونده ناب فرجامه ترور 8 شهریور بوده، و یه سوالی هم که آیا تمام حرفای ناگفته که مربوط به این موضوع بود توی این فیلم گفته شده؟
ببین یه چیزی هم از سوال قبلی هم یاد آمد، گفتن که چرا این پرونده بازه توی فیلم بازه. خب بخواد اینکه منم خودش به نتیجه نرسیدم دیگه، اون شهید لاجوردی و دستگاه قضا 30 سال پیش به نتیجه نرسیدم، منم مثلا مستندساز بیام حکم صادر کنم، شما هیچ وقت توقع از مستندساز نداشته باشید که بیاد مثلا
قاضی بشه
بعد چند بیاد آره مثلا فلانی بیاره تو میدونه مثلا اصفهان اعدام کنن، خب دیگه تموم شد. نه آقا اون موقع دستگاه قضا نتونسته، من چجوری بتونم به عنوان مستندساز انجام بدم؟ دو تا بحثه این که آیا میشه این پرونده رو باز کرد یا نه. یه بحث رسانه‌ایه، بله پرونده رو باز کنیم فلان، ولی اگه از نظر تخصصی بخواد بپرسید نه نمیشه. وقتی که 30 سال از یک پرونده گذشته باشه و تمام آثار رو در واقع اون جرم در واقع از بین رفته، خیلی ها فوت کردن، خیلی ها اصلا بعید میدونم کسی بتونه باشه. ضمن این که من شنیده بودم که مقام از رفته رفته بودن گفتن که میخواییم پرونده رو باز کنیم، آقای خامنه‌ای گفتن که تا کشمیر رو نیاوردید پرونده رو باز نکنید، یعنی بدون حضور کشمیر پرونده باز شدنش دوباره به نتیجه نخواهد رسید. که حالا این خبرم که آقای کشمیری ترور شدم باز مورد ابهامه که آیا در جهت بسته شدن پرونده بوده که ایشون ترور شد بعد از 30 خورده سال، یا نه واقعا 30 سال نمیتونستن بگیرنش اینجا ترورش کردن. به نظر میرسه وزارت اطلاعات در طی 30 خورده سال دستگاه امنیتی ما دعوی برای پیدا کردن ایشون نداشته، کما اینکه ریگی رو از واسمون میاره ولی آقای خاوری مثلا میره اونجا هست، همه هم میدونن خونش تو کجاست. این هم همینطوریه، دعوی برای
بختمون هم خیلی کمه دیگه، نزدیگه به حالا اتفاق انداز دوستان هم گفته بودن که سه سال شب خواهدی دارن، خب یاد دیگه هم دار نزدیک به ارزان داری میشیم و کم کم باید جمع بندی بشه و به نتیجه برسن. اگه اجازه بدین که حالا بعد از جلسه اگه سوال خواست از خود عزیزان
شان یه دقیقه یه نکته بگم
سوال من بفرمان من چون همه سوال رو پورت بودم و یک چنه پورت
با بعض از این افراد حالا عضو منافقینن، حالا بعضیشون تو سیمای خود منافقین دارن کار میکنن، ما توی گروهی از تلگرام خب باشون بحث میکردیم، اینا بحثشون این بود میگفتن که ما ابتداعا به صورت مسالمت آمیز داشتیم زندگی میکردیم، حالا یا کار تشکیلاتی هم میکردیم، ولی میگفتن که امام اول کار شروع کرد به صورت مبارزه خشونت آمیز با ما حرف زدن، و چون ما داشتیم کار سیاسی هم میکردیم، نماینده هم داشتیم، نماینده مجلس هم چند تا نماینده زده بودیم و کار خشونت آمیز چیزی هم نکردیم.
سمت انقلابی هم شروع شده شما
اینم
اینا میگن که اول انقلاب با ما شروع کرده این حرف رو زدن.
روز 30 خرداد روز اعلام جنگ مسلحانه مجدد خلق، این روز چه روزیه؟ روز عزل بنی صدر. مجلس اومد لایحه آورد تصدیق کرد، هر سیزای رئیس جمهور عدم کفایت بای بنی صدر رو تصدیق کرد، بای بنی صدر حذف شد. اینا به هواداری بنی صدر اعلام کردن که ما میریم تو خیابون، ولی خیلی خیابون رو از روز 30 خرداد ترورها شروع شد. میخوام بگم که مجلس یک در واقع ارکان قانونی کشور تشخیص داده که رئیس جمهور رو عزل کنه، اینا ریختن در واقع داخل خیابون به هواداری از رئیس جمهور، به هواداری از بنی صدر. میخوام بگم از اونجا شروع شد، اینطوری نبودش که یهو حالا انقلابیون بخوان کمیته و سپاه اینا بخواد.
دقیقاً مثلا پرس از دکتر جوابش هم کامل دادن. آیا ما برنامه بعدتون برای مستند بعد ان شاء الله چیه؟ قبل چه اتفاقی
یه مقدار دیر به شما رسیده این مستند؟ مستند تولید 90 و نمیدونم 3 یا 4
الان بازم تولید داشت اینا.
بله ما یه مستندی کار کردیم در رابطه با حمله آمریکایی‌ها به طبرس، اتفاقات بعدش، یعنی همه در رابطه با حمله طبرس تا الان ساختن که چجوری شد چی شد آمریکایی‌ها اومدن و شکست خوردن و رفتن اینا، ما اومدیم به بعدش پرداختیم که آیا آمریکایی‌ها به در واقع اعمال عوامل نفوذی داخل تهران کیا بودن، کیا قرار بود کمکشون کنن، این اسنادی که داخل لانه بود چی شد، در واقع چه اتفاقی براش افتاد، این در واقع مستند کار کردیم. یه مستندم که هنوز در واقع تقریبا 10 روز 15 روز پیش تموم شد در رابطه با حج سال 66ه، حج خونین
66. بله سال 66 اون هم تموم شد. خب بفرمایید لطف بفرمایید شما رو دیگه وقتمون داشت در حد چند دقیقه حالا جنبندی چیز اگه هست بفرمایید که محمد آیفه موسی هم جنبند رو ببخشید فرصت
من یه دقیقه جنبندی
آره
میکنم.
اجازه بدیم بعد از حالا جلسه حالا دوستان اگه تشریف داشتن داشتون بپرسن اصفایی میکنم چون زمان دیگه به همون اجازه نمیده، من شرمنده تونم اصفایی میکنم تمی جازتون آیمون بگه صحبت زکی از شما بفرمونیم
من اینجوات ندارم آقا سوالشون ببرسن من
خب درستم
بفرم بله حالا تهدید که نه بیشتر بله بله تهدید که نه بیشتر توصیه بود یعنی
نقشی ندارم آقای
هاشمی
تهدید که نبود فقط توصیه بود که آقا مثلا شما وارد این پرونده ها نشید همین اتفاقا میشه به بزرگان انقلاب مثلا ممکنه چیز بشه شما وارد نشید به خاطر همین چیز نبود تلویزیونم نه اصلا اینو میگفت کلهم کجاشو کات بزنی نه هر جاشو میزد بالاخره به یکی بر میخورد ما چند سال قبل فیلم شهید آیت رو ساختیم اسرار آیت ساختیم تلویزیون اونجا مثلا میگفت این 10 دقیقه شو بردار من پخش میکنم که ما هم راضی نشدیم یعنی ما گفتیم نه یا همه شوی شدم ولی این فیلم نه چون همه جاش به همه بر میخورد در واقع
کلا غیر قابل پخش
بود. میخوام من دو تا نکته بگم به عنوان جنبندی. مثلا یه دقیقه حرف بزنم حالا سوال شما شد دو دقیقه. ببینید نکته اول اینه که ما یه چرخش خیلی بزرگی توی انقلاب خودمون داریم. سال 76 تقریبا جناح چپ ما میشه جناح چی؟ اصلاح طلب. این اتفاق خیلی مهمه. یعنی من حتی قد داد بزنم میگم خیلی باز کم گفتم. یه آدمایی که چپن یعنی ضد آمریکان ضد سیاست باز اقتصادی هست طرفدار اقتصاد دولتی هست و و و و و یهو میشن چی؟ میشن فوق لیبرال. ببینید من عمدن حیث دارم بلند میکنم و. یعنی این یه چرخشه عجیبی که گم شده یکی یا دوتا هم نیستم مثلا حد دقیقا 20 حزبم تک توکشون جا مونده مثلا کامران نشد رحیمیانه برمیاد شهید نشد نمیدونم تن تا تک توک نشدن یعنی چپایی که مظفر بنیاد شهید نشد اصلاح طلب نشده اکثر هم میشن و این خیلی اتفاق بزرگی و نمیدونم چرا کسی تو انقلاب این کار نمی کنه یادم های به این تندی از این ور 180 درجه میشن خم میشن راست تر از راستا لیبرال تر از مثلا همه این چرخش ها باید به عنوان بزرگترین چرخش فکری بعد از انقلاب که نه یه فرد نه یه حزب یه جناح 20 حزبی 20 حزبه چپ ما شدن چی؟ با انتخابات های خاتمی و دوی خرداد شدن اصلاح طلب این خیلی اتفاق مهمیه که باید روی کار کرد حالا آقای مونگوی چون مستندانه روی فکر کنی اصلا این تفکر چطور اینجوری شده من دارم میخواد من راجب این کتاب هستم باید کتاب ها مقاله ها سخنرانی ها سمینار ها خدا منه نبقر از آلودا بیقر از که چی میشه یه جنایی که اینقدر تنده این وریه یه میشه اینقدر تنده اون وری از راست از استیدای ما هم راستی های ما هم میشه راست تر این چیز بروش کارشه تحت عنوان چرخشه بود اما دمان های هاشمی ببینید آقای هاشمی فوت شدن مرحوم شدن بنده مثل شما شاید به ایشون انتقادایی داشته باشه ولی آقای هاشمی پراگماتیست بود آقای هاشمی آدمی مقرضی نبود پراگماتیست بود پراگماتیست یعنی چه؟ یعنی یا دوست داره همه چی راحت یه جوری حل کنه کارا بارش ستیزه چند خدا منش بره جلو آقای هاشمی پراگماتیست بود آقای هاشمی نمیشه به خاطر اصلا به خاطر یه سرین چنین عقایدی متهم کرد همون شبی که ایشون فوت شده بود من تو گروه تلگرام نوشتم آقای هاشمی پراگماتیست بود آخر شب سوشه سخنرانی کرد، سخنرانی سوشه دید این راجبه 20 دقیقه دیدم اونم همین حرفا زده، فهمیدم حرفم درسته. سروش حرف من صحیح چه
جور شد؟
سروش حرف گفت
یه مقدار
آره یعنی اونم درست فهمیده.
حواستون رو بجنگ
اسمتون. نه نه تبرئه نمیشه. ببین نه نه تبرئه نمیشه.
مریه نوشته
نقش داشته و قرض داشته، نه قرض نداره. آی هاشمی ها ببین اینجوری بود، میگه حکومت چه چه قدرته، یه چرتی که به همه بدین صافش کنیم بره. تا حرفش این بود.
خب حالا
من
اجازه بدید تحلیل
بگم در تایید حرف شما، نه در تایید پراگماتیسم.
یا دو
اینا رو همون پراگماتیسم بودن.
من در مورد پراگماتیسم در واقع حالا در مورد اون صحبت نمی کنم، در مورد این نکته که ببینید تاریخ رو باید تو بستر زمانی خودش دید. نمیتونیم بگیم که چون مثلا آقای هاشمی تو 88 این کار رو کرد پس در نتیجه توی ترور مثلا 60 رو هم دخالت داشت. نه، تاریخ رو باید تو بستر زمانی خودش بدون به حوادث آینده نگاه کنیم. نقش آقای هاشمی نقش به معنی مثبت منفیش اصلا منظورم نیست. در واقع عمل کرده آقای هاشمی توی این در واقع پرونده اینه که ایشون روز 8 شهریور ترور اتفاق میفته، روز 10 شهریور بلا فاصله میگه که در واقع این آره از آقای بهزاد نووی دفاع میکنه، در حالی که اصلا هنوز پرونده تشکیل نشده بود، هنوز مسیر قضایی طی نشده بود، هنوز دستگیری صورت نگرفته بود، هنوز اصلا کسی بازجویی نشده بود. ایشون بلا فاصله در واقع مسیر پرونده رو عوض کردن. حالا این آیا میتونه به این دلیل باشه که چون میدونید که یه عده‌ای به هر حال نظرشون اینه که شهید لاجوردی اشتباه میکرد، از جمله آیا هاشمی، از جمله آیا مهدوی کنی، از جمله آیا ریشهری. ما تو اون زمان در واقع این برخوردها رو اتفاق افتاده بود. ولی چیزی که خیلی مهمه، آیا هاشمی توی انحراف پرونده و ایشون میاد یک حالا تقریبا این حرف من لوری صحبت تا دکتره که آقا یه جوری ماسمالی کنیم بره، کار اینا هم نیست و نیازی هم نیست پرونده پیگیریشه، تقریبا این نقش رو ایفا میکنم. ولی اینکه بخوایم تاریخ رو تو دهه 60 با توجه به نگاه 88 رو مثلا فلان و اینا ببینیم، نه اینطوری به نتیجه نمیرسیم. هر چیز باید تو بستر زمانی خودش دید.
دست شما خیلی اجازه ناجا ببخشید یه وقت داره میگذره. ما مخلص شما جا. انشاءالله
ما هم دیدیم
دستتون دارم
با آقای قزن فریم من بحث کردم.
خب با آقایم از تانه شده با آقای عمرانی بدن که
از تانه شده با
هم دیدیم الان همه ماهی نگاه میکنن که دیگه وقت گذشته و سمومش کنه انشاءالله. خب تشکر کنم همه عزیزان آقای دکتر ماتیجا آقای موگوی عزیز لطف کردیم. من یک شعر اجازه بدید آقا مانه حسن ختام جلسه از آقای مهدی جهان دار بخونم که جلوی رهبر معظم انقلاب هم خونده شده، کنم جا داره این شعر خونده بشه. فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد، آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد. فتنه شاید در لباس میش گرگی تیز دندان، در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد. فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی، فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد. فتنه شاید در صف صفین می جنگیده روزی، فتنه شاید در زمان شاه زندان بوده باشد. فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده، یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشد. فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری، فتنه شاید خوابی از آن چشم فتان بوده باشد. فتنه شاید این که دارد شعر میخواند برایت، وا مصیبت، فتنه شاید از رفیقان بوده باشد. ذره‌ای بر دامن اسلام ننشیند غباری، نامسلمانی اگر هم نام سلمان بوده باشد. دوره فتنه است آری، میشناسد فتنه ها را، آن که در این کربلا عباس دوران بوده باشد. فتنه خوشگوتر نمیداند خدایا وقت رفتن، کاش کی دستم به دامان شهیدان بوده باشد. انشاءالله که استفاده از تمام اکبر از این جلسه رو برده باشین. التماس دعای خیلی زیاد دارین در روز عرفه فردا. از همه عزیزان به یک صلوات جلسه رو به پایان می‌رسونم.